ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. با بخش خبری دیگری از رادیو فردا همراه هستید. جمهوری اسلامی هشتمین متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرد. ارتش اسرائیل به پیشروی زمینی خود در غزه ادامه می‌دهد. و وزرای خارجه ایران و آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کردند. وقت بخیر، دوباره همراهان رادیو فردا در بعد از ظهر روز چهارشنبه 26 شهریور 1404، من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با این بخش خوش آمد میگم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. آقای شهبازی که دیماه سال 1402 بازداشت شده بود، سال اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. میلاد پناهی پور وکیل این زندانی امنیتی از غلام حسین محسنی اجه‌ای رئیس قوه قضاییه خواسته بود با توجه به روند رسیدگی به این پرونده اجرای این حکم را متوقف کند. آقای پناهی پور گفته بود در کمتر از 4 ماه 5 رأی اعدام اولیه، رد فرجام خواهی و 3 رأی مربوط به اعاده دادرسی برای این پرونده صادر شده است. حکم اعدام آقای شهبازی 10 تیر ماه پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در دیوان عالی کشور تایید شد. از زمان پایان گرفتن درگیری اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین، محمد امین مهدوی، روزبه وادی، ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را به اتهام مشابه اعدام کرده است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل درباره اجرای احکام اعدام این دست از متهمان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف یا تعلیق این احکام از سوی دستگاه قضایی ایران شده بود. ارتش اسرائیل در ادامه عملیات تازه زمینی خود به پیشروی در شهر غزه ادامه داد. به گزارش آسوشیتد پرس، در حمله‌های شب گذشته ارتش اسرائیل به غزه دست کم 16 فلسطینی شامل کودکان و زنان کشته شدند. اسرائیل میگوید هدفش نابودی زیرساخت‌های نظامی گروه افراطی حماس است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود. اسرائیل برای پایان دادن به این حمله هنوز زمانی مشخص نکرده، اما آسوشیتد پرس می‌نویسد نشانه‌هایی وجود دارد که این اقدام نظامی می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد. عملیات اسرائیل با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده و پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار آتش‌بس فوری، آزادی گروگان‌ها و راه حل دیپلماتیک شده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفته است بدون راه حل دو کشوری صلحی در خاورمیانه وجود نخواهد داشت و افراط‌گرایی در سراسر جهان گسترش پیدا می‌کند. همچنین ائتلافی از گروه‌های امدادی روز چهارشنبه از جامعه بین‌المللی خواست تا به دنبال اعلام کمیسیونی از کارشناسان سازمان ملل درباره ارتکاب نسل‌کشی اسرائیل در غزه اقدامات قوی‌تری برای توقف حمله اسرائیل به این شهر اتخاذ کند. در بیانیه گروه‌های امدادی آمده است آنچه ما در غزه شاهد آن هستیم نه تنها یک فاجعه انسانی بی‌سابقه است، بلکه کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد هم اکنون به این نتیجه رسیده که یک نسل کشی است. به نوشته این گروه ها، کشورها باید از هر ابزار سیاسی، اقتصادی و حقوقی موجود برای مداخله استفاده کنند. این بیانیه توسط رهبران بیش از 20 سازمان امدادی فعال در غزه از جمله شورای پناهندگان نروژ و نجات کودکان امضا شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با همتای فرانسویش ژان نوئل بارو درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. به گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه فرانسه در این گفتگو بر ضرورت بازگشت جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماتیک تاکید کرده است. عباس عراقچی نیز ضمن تکرار مواضع جمهوری اسلامی درباره فاقد فجاهت قانونی بودن فعالسازی سازوکار معاشی از آمادگی تهران برای هر گونه راه حل منصفانه و متوازن خبر داده. فرانسه، آلمان و بریتانیا 6 شهریور روند فعال کردن سازوکار معاشی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را در دستور کار قرار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ظرف 30 روز از سر بگیرد. از این مهلت زمان کوتاهی باقی مانده است. همزمان وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه فرانسه خبر داد و اعلام کرد که دو طرف بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. گفتگوی وزرای خارجه ایران و فرانسه در حالی صورت گرفته که پیشتر عباس عراقچی از مبادله زندانیان فرانسوی در ایران با یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه خبر داده بود. خبرگزاری‌های بین‌المللی بخشی از جزئیات پیشنهاد اسرائیل به سوریه برای پایان دادن به تنش و درگیری‌های بین دو کشور را منتشر کردند. جزئیات بیشتر درباره این طرح و جزئیات پیشنهادی را در گزارش جمشید زند بشنوید.
پیمان امنیتی بین اسرائیل و سوریه در صورت نهایی شدن به درگیری‌های دو کشور پس از سرنگونی حکومت بشار اسد پایان می‌دهد. خبرگزاری رویترز و وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود در اسرائیل، آمریکا و سوریه گزارش دادند که بر اساس این پیمان امنیتی، اسرائیل از مناطقی در سوریه که در چند ماه اخیر تصرف کرده به تدریج خارج می‌شوند. تعیین منطقه غیرنظامی بین دو کشور بر پایه قرارداد صلح 1974 و توقف حملات هوای اسرائیل به سوریه از دیگر مفاد این پیمان امنیتی هستند. به گزارش آکسیوس، اسرائیل جزئیات پیشنهاد خود از جمله نقشه منطقه غیرنظامی را که از جنوب غرب دمشق تا مرز اسرائیل امتداد می‌یابد به مقام‌های سوری داده است. پیشنهاد اسرائیل مشابه تفاهم صلح بین اسرائیل و مصر در سال 1979 است، یعنی تعیین مناطق مختلف امنیتی و غیرنظامی در سوریه و اعلام منطقه پرواز ممنوع در بخشی از حریم هوایی آن کشور. به گزارش آکسیوس، بر اساس پیشنهاد اسرائیل، هواپیماهای سوری حق پرواز در حریم هوایی آن کشور بین دمشق و مرز اسرائیل را نخواهند داشت و اسرائیل در نظر دارد با حفظ این کریدور هوایی در صورت نیاز از آن برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. بر اساس پیشنهاد اسرائیل، بخشی از خاک سوریه در جنوب غرب آن کشور به سه منطقه تقسیم می شود و ارتش سوریه در سطوح مختلفی می تواند نیروی نظامی و تسلیحات خود را در این مناطق مستقر کند. در مناطق همجوار با اسرائیل، نیروها و تجهیزات جنگی سوریه اجازه حضور ندارند، ولی پلیس و نیروهای امنیت داخلی آن کشور می توانند در این مناطق فعالیت کنند. چند ماه پیش درگیری بین دوروزی‌های سوریه و قبایل محلی در جنوب آن کشور به ورود نیروهای اسرائیل و سوریه به این منطقه و کشته شدن صدها نفر از طرفین منجر شد. به گزارش رویترز، در این پیمان امنیتی تعیین سرنوشت بلندی‌های جولان که در سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد به بعد موکول شده است. در سال 2019 دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش بلندی‌های جولان را به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت شناخت، اما این منطقه بر اساس قوانین بین‌المللی هنوز بخشی از خاک سوریه شناخته می‌شود. به گزارش آکسیوس، سوریه هنوز به پیشنهاد اسرائیل که چند هفته پیش آن را دریافت کرده پاسخ نداده و سرگرم نهایی کردن پیشنهاد خود است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن به حمایت خود از تلاش‌ها برای برقراری صلح بین اسرائیل، سوریه و همسایگان آن ادامه می‌دهد. قرار است ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، اسد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه و تام باراک، نماینده ویژه آمریکا که نقش میانجی بین دو کشور را بر عهده دارد، روز چهارشنبه در لندن بر سر مفاد پیشنهاد اسرائیل مذاکره کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که کاخ سفید واشنگتن در تلاش است با رسیدن به یک توافق نسبی تا نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل که در اواخر ماه جاری میلادی آغاز می شود، این فرصت را به وجود آورد تا دونالد ترامپ بتواند رسیدن به یک پیشرفت مهم را اعلام کند.
سمین باغشبان، نویسنده و از چهره‌های تأثیرگذار در آموزش و پرورش ناشنوایان در ایران، در 97 سالگی درگذشت. نوشافرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک، خبر درگذشت او را امروز چهارشنبه تایید کرد و گفت مراسم تشییع او یک روز بعد از مقابله مدرسه باغشبان برگزار خواهد شد. سمین باغشبان متولد 4 فروردین 1306 در کودکستان باغچه اطفال تبریز و فرزند جبار باغچبان بود. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم.